من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک ولعن اعدائهم اجمعین بعدد ما احاط به علمک. اللهم لعن الجبت و الطاغوت و النعثل برحمتک یا ارحم الراحمین. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمود. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم این موضوع رو توجه کنیم که ما از یه طرف میبینیم در دعای عصر جمعه در دعای غیبت از خدای متعال میخواهیم که فصبرنی علی ذلک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. خدایا به ما صبری مرحمت کن تا اینکه ما آنچه را که تو به تأخیر انداختی و رو تعجیلش رو دوست نداشته باشیم. و اون چیزی رو که تو تعجیل کردی در واقع ما اون رو دوست نداشته باشیم به تأخیر بیفته. بعد از اون طرف ما دعا میکنیم برای فرج امام زمان و تعجیل اون رو از خدا طلب میکنیم. در یه مجلسی سه شب راجع به این گفتگو شد. اون بخشیش که به آیات استعجال مربوط میشد رو توفیق داشتیم اینجا در واقع سلام علیکم و رحمت الله اینجا در واقع توفیق شد که ادامه بدیم. دیشب عرض شد که این روایت رو با هم مرور کردیم که لا یزال الناس بخیر ما لم یستعجلوا. قیل یا رسول الله و کیف یستعجلون؟ قال یقولون دعونا فلم یستجب لنا. حضرت فرمودند که مردم در واقع در خیرند، انشالله که مشکلی نخواهند داشت، به مشکل نمیخورند و زندگیشون درسته و عاقبت به خیرند مادامی که استعجال نکنند. از حضرت سوال کردن که استعجال یعنی چی؟ گفتن یعنی که این جمله رو به زبان بیارن که ما دعا کردیم ولی دعای ما مستجاب نشد. ببینید اگر قرار باشه خدای متعال که به ما اجازه دعا دادن، چون اذن لک فی الدعا، اگه معناش این باشه که دعای من خدا رو یه کارمند سر پست بکنه که به محضی که دعا کردیم بگه بله، این اصلا مغایرت داره با نظام خدایی خدا و بندگی ما. دعا در واقع ارتباط با خداست و ابراز اون حاجت. ما حاجاتی داریم، از جمله چیزایی که به ما گفتن شما برای فرج دعا کنید. برای فرج کی دعا کنید؟ برای فرج آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب فرج ما چی میشه؟ حضرت گفتن شما دعا کنید برای فرج حضرت، این برای شما فرج. ببینید این نکته رو ما توجه کنیم که زندگی به سامان ما لنگ و معطل دعا نیست. یعنی اینجوری نیست که ما با دعا و نذر و اینا به هم خدا رو راهنمایی کنیم، خدا رو کمک کنیم که خدایا اینجوری به من خوش میگذره و زندگی من اینجوری باشه من خوبم، خدای بابام از دنیا نره، مادرم مریضیش خوب شه، بچم این، همسرم این، همسایم این، همکارم این، گویی که نستجی رو به الله خدای متعال سلامون علیکم و رحمت در جریان نیست و ما خدای متعال رو کمک میکنیم یا حال خودمون به خدا گزارش میکنیم و خدا حال ما رو میشنود و متناسب اون چیزی که به خدا عرضه داشتیم خدا قرار عمل کنه. این نیست. دعاهایی که ما تعلیم میگیریم از اهل بیت علیهم السلام، گاهی ما خود دعا رو شاید متوجه نشیم ضرورتشو، یا شاید متوجه نشیم کار کردشو، ولی وقتی به ما تعلیم کردن، سلام علیکم آقا و رحمت الله، مخلصم آقا چطوری؟ وقتی به ما دعا رو تعلیم کردن، ما از باب آنچه که تعلیم گرفتیم انجام میدیم. ببینید، شما میخواین با خدا ارتباط برقرار کنید، کسی که جلوتون رو نگرفته، کجا هر جا میخواین، چه زمانی، هر وقت دلت خواست، به چه زبانی، با هر زبانی که دلت میخواد، درسته، کسی که مانع نشده. اما خدای متعال یه راهی هم قرار دادن به اسم نماز، اونو راه ارتباط با خودشون، نه فقط ارتباط، حالا توضیحات داره، قرار دادن و اونو واجب کردن. ببینید، هیچ چیزی جای نماز نمیشه. خب یعنی تو ممنوع نیستی از ارتباط با خدا. خب با خدا فارسی حرف بزن، با خدا راز دل بگو، به خدا حاجت تو بگو، ولی نگو که من به جای نماز این کارو میکنم. نماز جا نداره که تبدیلش کنی با چیز دیگه، جایگزینی براش نیست. نماز من میخونم. خدای کار کرده این نماز چیه؟ اگه من بخوام براش کار کرد درست کنم، نمازو خرابش میکنم. خوب دقت کن اینا. میگم نماز آقا شکر خداست این همه نعمت داده. حالا این جوون و نوجوون میگه شکر خداست این همه نعمت داده. من که نمیفهمم با این حرکات، با این عبارات چی میگم. خب به جای این از خدا تشکر میکنم. درسته؟ در حالی که وقتی آدم راجع به نماز میره روایاتو میخونه، چیزایی میخونه که اصلا باور نمیکنه، شاید توجه هم نمیکنه. ببین حضرت فرمودن تمام کارهای زندگی تو، تمام کارها تبع لصلاتک، نمازت هر طور باشه اونا به تبع اون شکل میگیرن. ببین اگر توی کار موفق شدی، گفتی دیدی نماز نخوندیم ولی موفق شدیم، این عزیزم موفقیت نیست، ظاهرش موفقیت. شما پول در میاری، خرج زن و بچه میکنی، باید این پولی که در میاری و خرج میکنی خیرت بشه، نه فربهی بشه، نه زندگی بزرگتر بشه. زندگی بزرگ و کوچیک ربطی به عاقبت به خیری نداره. درسته؟ اصلا من نمیدونستم نماز چنین کار کردی داره. من نمیدونستم وقتی توی خانه این نماز خوانده میشه چه اتفاقی میفته، اذان گفته میشه چه اتفاقی میفته. این ور اونور خودتو میکشی، میری آقا من این مشکل رو دارم، میگن تلسم کردن، فلان کردن، فلان کردن. به ما تعلیم کردن آقا تو خونه اذان بگین با صدای جوهردار. خیلی از اینا میرن، خیلی هاشون میرن. قرآن بخون با صدای جوهردار. ما فکر میکنیم قرآن خوندن یعنی فقط بخون ببین خدا چی گفته عمل کن. خب این که ببخشید توصیف بچگانه یه مندرآوردیه. خب این فارسیش هم بخونی که همینه که. بعد ببخشید معذرت میخوام، شما به قرآن عمل میکنید یا به رساله عملی عمل میکنید؟ شما که قرآن که احکامتون و جزئیاتشو که در نمیاری. حالا خدا به من گفته، اهل بیت گفتن قرآن بخون. من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن. قرآن بخون با صدای جوهردار آرام. آثارش چیه؟ خیلی زیاده، خیلی زیاد. عرض کردم خدمتون آقا سلام نکن، بفهم اینجا جا هست آقا، ببینی اینا اسراف میشه. یالا ما به آقایون نگفتیم چون اینا همسایان بعدا ما رو از کوچه بیرون میکنن، خواستیم میگیم بیان اینجا بشینن. یه مشکلی بود برای کسی، گفتن این مشکل حل میشود انشالله 40 حالا روز زیارت عاشورا بخوانید انشاءالله مشکل حل میشه. طرف که اومد بخونه، اون آقا گفت ببین مشکلت با زیارت عاشورا حل میشه، ولی زیارت عاشورا رو برای مشکلت فقط نخون. گفت چیکار کنم؟ گفت همینطوری بخون، رجاءً بخون، برای قربتن الله بخون. گفت ببین این آثار متعدد داره، اینو خرابش نکن واسه یه حاجت. دقت میکنی؟ یه آدم بزرگی میخواد بیاد خونه شما، خب مثلا برای شما میخواد از روستاش یه میوه بیاره از باغ خودش، شما نگو آقا من هماهنگ میکنم ساعت 5 شما اومدی من دم خونه میوه از خدمتتون بگیرم خیلی ممنون. میگه نه آقا شما میایین میوه رو بیارین تشریف بیارین منزل ما برای بچه های ما صحبت کنید شام خونه ما باشید ما از شما پذیرایی کن به ثواب برسیم فردا من در خدمتتون با هم من نمیخوام شما مشرف شین حرم حضرت عبدال از این با هم میریم اونجا زیارت میکنیم. ای بابا یه آدم بزرگی داره میاد تو فقط یه دونه چیز مختصر. آدم گاهی میبینه این آدمایی که خدا بهشون لطف کرده حالا بعضیشون در قید حیاتن بعضیشون به رحمت خدا رفتن آقای مثلا خدا رحمت کنه آقای بهجند آقای زیابادی فلان مثلا یه جوانی خودشو میکشت بهشون میرسید مثلا یه سوال فقهی فرع حکمو میپرسید بابا این که خب وقت داده وقت داری البته حکم فقهی خوبه ولی خیلی چیز دیگه میتونستی بپرسی غیر از اینکه فقط به من یه ذکر تعلیم کنید. حالا یه مثال البته خب نماز چیه؟ نمیدونم خیلی عجیب غریبه. دعا چیه؟ خدا رو صدا زدن چیه؟ ما اینا رو کوچیکش میکنیم فکر میکنیم دعا فقط حاجت گرفتنه. اصلا اینطوری نیست. خب پس ببینید ما اگر دعای رو تعلیم میگیریم این یک اکسیره. مثلا از دعا از چیزایی که بالاخره لفظش دعاست و از کاری که به تعبیر بزرگان و البته به تعبیر روایت از کاری که نظیر نداره از کاری که اصلا آثار عجیب غریب داره و ما متاسفانه بهش اعتنا نمی کنیم صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولا وقتی این دعا رو میکنم اصلا نمیفهم یعنی چی. میگم خدایا درود بفرست. میگم خب آقا میشه بفهمید درود بفرست یعنی چی؟ ما رومون نمیشه اصلا بپرسیم ولی بچه ها میپرسن جوان ها میپرسن. میگن درود بفرست یعنی چی؟ یعنی چی میشه برای پیغمبر؟ نمیدونم. مگه پیغمبر نیاز به درود من داره؟ اصلا درود من یعنی چی؟ بعد تو اینو دعا میکنی. بعد شما روایتی که راجب صلواتی میخونید دیوانه کننده است از عظمت. این چیزی که روایت دیگه مشهوره دیگه که متاسفانه باز ما کم توفیقیم. چیه دلت ناراحت درگیری نسبت به کسی خورده برده داری تو زندگی نمیتونی آرام زندگی بکنی هرچی فرمودن آقا صلوات رو با صدای جوهردار بفرست نفاق از دلت میره بیرون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خانوم این صلوات رو با صدای بلند میفرستی دلت نسبت به شوهر و بچه هات صاف میشه. آقا وقتی این کارو میکنی دلت نسبت به همسر تو قوم اون صاف میشه نسبت به بچه ها دلت صاف میشه. خب اینا رو قدیمی ها اسم آورده بودن مفت دست دادیم مکرر شده تو این دوره همین ایامی که ما داریم زندگی میکنیم. آدم میره تو مجلس مثلا نماز جماعت طرف داره از آن اقامه میگه هیچکی نمیفرسته صلوات یکی دو نفر شکسته بسته یعنی چی مثلا؟ نفاق رو دور میکنه. کسی باورش میشد این دعایی که ما معنیش هم نمیفهمیم یعنی چی بگیم با صدای جوهردار نفاق رو دور میکنه؟ خدمت یکی از آقایون بودیم یکی پرسید که آقا این سوره انا انزلنا رو که ما میخونیم یه وقفش اینجاست که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر سلام اون هی حتی مثلا یه وقت میشه از من کل امرن سلام هی حتی مثلا فش. این وقت دوم تو قرآن های قدیمی زیاد بود بعد عثمان تاها دیگه اون وقت تقریبا تو قرآن ها کمرنگ شد. بر صورت شما از اهل فن بپرسید تفسیر بخونید ترجمه بخونید ببینید هر دوش درست. من کل امرن سلام من کل امر سلام اون هی حتی مثلا. یا از این آقای داشت سوال میکرد که آقا این کدومش درسته کدومش اولاست؟ گفت هردوش که درست هم نظر ترجمه. گفت کدوم رو بخونیم؟ گفت اگر اینجور بخونی ولایت تثبیت میشه، اینجور بخونی آرامش دلت زیاد میشه. یه وقف. بله، آدم گاهی فکر میکنه خیلی چیزا رو نمیدونه. سلام علیکم و رحمت الله. بفهمین آقا، اشکال نداره آدم نمیدونه، اشکال اینه که آدم نمیدونه. من خودمو میگم، بعد ببخشید نادانی میکند، بیشوری میکند، نه میپرسد، وقتی به او میگویند چیکار میکنه؟ انکار میکنه. یکی از اون دعاها دعای فرجه. من فکر میکنم وقتی میگم اللهم عجل ولیک الفرج، من اینجوری فکر میکنم، یعنی که خدایا این حاجت منه، منم درگیرم، منم منتظرم. ببین هر وقت خواستی دعای فرج رو بگی اللهم عجل ولیک الفرج، اینجوری بگو، گو خدایا من از وضع خودم ناراضی نیستم، قیمت دلار منو تهدید نکرده که منتظر امام زمانم، روزی من کم نشده که بگم کی میاد حضرت این قیمتا تثبیت شه، من مشکل خانه ندارم که فرج و ظهور و خرج خانم کنم، خانه داریم. این همون رفتاری بود که کوفیان با امام حسین کردن علیه السلام، خواستن امام حسین خرج به سامان شدن زندگیشون کنن و خب امتحان بدی دادن دیگه. در میانه راه گفتن ما پشیمان شدیم، نمیخواد بیاید، چون شما بیان داریم ما کارمون از سامانی هم که داشت داریم میفته، نخواستیم. ما همینیم دیگه، پناه بر خدا. امام زمان و فرج و ظهور و خرجشی میکنی. اگر توانستی بگی خدایا خداوند من هیچ مشکلی، هیچ ایرادی به کار امامم نمیگیرم، من اینکه امامم غایبه رو بهانه نمیکنم برای که میگم چرا زندگی مینه. امام زمان علیه السلام بیش از این چیزی که من شعورم برسه، اصلا حقم باشه، اصلا من حقی که ندارم به اون صورت، اصلا بیش از اون که باید حضرت به من عنایت کرده و میکنه و من غرق عنایت و نعمت و هدایت حضرتم و من بی انصاف و ناسپاس و قد ناشناس و بی بهرم. اینا رو قرآن میگه ها، قرآن میگه. یه مردم خیلی کمن کسایی که شکر میکنن، درسته؟ من میگم خدایا من اینطوریم، اللهم انا نشهد له یوم القیامه و یوم حلول الطامه انه لم یذنب ذنبا ولا اتاه بن ولم یرتکب معصیتا. خدا ما شهادت میدیم امام زمان اسلام خطایی نکرد، معصیتی مرتکب نشد. نه، میگه ما هم چی اعتقادی داشتیم؟ بله، با عرض معذرت، اگه امام زمان بود اینطوری نمیشد. انگار نیست. انگار نیست. چی میگی؟ یا صاحب زمان کجایی؟ مگه من چه گناهی کردم؟ زمان غیبت و این همه بدبختی. چی میگی؟ بدبختی ها ربطی به غیبت نداره، مال خودته. سر مردم کلا گوشتی، دروغ گفتی، نمیدونم چهار تا کار دیگه کردی، حالا کارت گره خورده، تقصیر دیگری میندازی؟ درسته؟ اینا این روایت دارم خدمتتون میخونم. گفتم خدمتتون آمد خدمت حضرت، گفت آقا کی فرج شما میاد ما از این گرفتاری نجات پیدا کنیم. من دارم عبارت حضرتو اینجوری میگم، حضرت گفت خودتو قاطی ما نکن، اون فرج فرج ماست، شما کجاتون گرفتاره؟ شما شرجی میخواین که ما براتون فراهم میکنیم، نه اینکه نوکر شماییم. یعنی این چیزی صلاحت نیست، نیست. مثل یه بچه، پدر مادر همیشه فکر اون بر اون همه کارا رو میکنن، درسته؟ ولی خدمتکار بچه که نیستن. وقت بچه بره قور بزنه بگه پدر مادر به فکر من نیستن، خب خیلی زشته. چرا به فکر نیستن؟ دوچرخه میخوام نمیخرن. بابا این همه صبح تا شب نفس زدن برات، تمام سلولای بدنت، وجودت، هر چی داری و نداری، اونا حق به گردنت دارن، واسه دوچرخه همه رو به هم زدی؟ ما اینطوریم. خب دعای فرج مؤدبانه اینه که خدایا من از امام زمان شکایتی ندارم، خدایا من هیچ وقت ناسپاسی نمی کنم، خدایا شرایط بد من مال خودمه، ربطی به غیبت حضرت ندارد، خدایا از این که تو مقدر کردی فعلا زمان غیبت باشد، من از این شاکی نیستم، چون شعورم نمیرسه، درسته؟ اما با این حال فرموده اید من بگویم چشم، با جان و دل میگویم اللهم عجل ولیک الفرج. دقت فرمودین؟ یعنی من خودم رو قاطی نمی کنم بگم آقا من مشکل دارم اللهم عجل ولیک الفرج، نه، مولای من مشکل داره گفته دعا کن، میگم چشم. درسته؟ من نمیدونم چیه داستان، گفته دعا کن، میگم چشم، اللهم عجل ولیک الفرج، حالا دعا میکنیم. اکثر الدعا به تعجیل الفرج. دعای بر فرج رو زیاد کنید، زیادش بکنید، منتها با توجه دیگه، نه اینکه فقط شعارگونه. تا حالا هر کسی هم گفت حواسش نبود نمیگیم بده، ولی برخلاف بس دعاست دیگه، دعا کردن. خب حالا تو این سیستم دیگه من نشدم جز اون کسایی که برم بگم خدایا لما و کیف و ما بال و ولی الامر لایزهر، چی شده، چرا، پس کی، چرا نمیاد امام زمان، تو کی هستی، خلقت مال توه، زمین مال توه، امام مال توه، اسلام مال تو، تو کی هستی، شروعش میکنی. وقت اینجاست که میگن صبر در زمان غیبت، صبر بر اون چیزی که خدای متعال اراده فرموده و در واقع اون رو خواسته. ببینید خدا اشتباه نکرده، خدا فراموش نکرده، خدا ببخش معذرت میخوام، خدا ماشینش خاموش نکرده بگین آقا ما یه یا علی میگیم هول میدیم بزن دو روشن شه. این خیالات چیه؟ ما باید دعای فرج کنیم تو فلان. تو تکلیف داری به معنی وجوب، من نمیگم ما، به معنی تعلیم از طرف اهل بیت. درست شد؟ حالا اگر کسی خواست راجع به تعجیل در فرج معرفت پیدا کنه میره میخونه. ولی این نیست که دعای بر فرج و بر تعجیل فرج، این خود این ذاتن به معنای شکوه و شکایت از خدا نیست. اون حال من باید درست شد. من چند تا روایت بخونم خدمتتون. در تفسیر علی ابن ابراهیم، ای خاطرتون شما، من گفتم آیات قرآن در مورد استعجال چگونه است و گفتیم استعجال دو معنا داره، یادتونه؟ استعجال یه معناش این بود که خدایا، یعنی من، ببخشید خدایا نه، من یه کاری رو شتاب زدگی میکنم در انجامش، یا یه کاری که انجام شده رو میگم چرا اینقدر زود. درسته؟ یادتون روایت جبرئیل رو که خوندیم این بود معناش. چند تا روایت بخونیم انشالله. یستعجلونک بالعذاب، این آیه قرآنه، برای عذاب استعجال میکنن، میگن که یکی از اونجاهایی که یستعجلونک بالعذاب سوره حج آیه 47، بسم الله الرحمن الرحیم، و یستعجلونک بالعذاب. یه سری از آیات قرآن هست مردم پیغمبرانو مسخره میکنن، میگن ببین هی داری میای میگی که عذاب میاد و عذاب میاد و عذاب میاد، چی شد؟ سوره انعام رو ببینید. قل، بذارید از قبلش بخونم، قل انی علی بینت من ربی و کذبتم بهی ما عندی ما تستعجلون به این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. شما فکر کردین اون چیزی که شما درش استعجال میکنین پس چی شد، چی شد؟ دست منه؟ نه، دست خداست، دست خداست. ببینید خدا پیغمبر میفرسته به یه قوم، انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب. مردم حواستون جمع کنه، عذاب داره میاد. مردم به جای که حرف گوش کنن مسخره میکردن. عذاب؟ پس چی شد؟ فردا، پس فردا، یه ماه بعد، یه سال بعد، ده سال، سه سال، 950 سال. خالی میبندی ها. پدر بزرگای ما میگفتن تو همچه حرفی میزنی، چرا نمیاد؟ روایت خوندیم، خدای متعال میگه بابا این که عذاب بخواد زودتر بیاد شما فرصت توبه رو از دست میدین. و از جنون که به عذاب روایت فرمود که وزاری که رسول الله صلی الله علیه و آله اخبرهم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل ان العذاب قد اتاهم، به قریش گفتش بابا اینجوری میکنه عذاب میاد. فقالوا فاین العذاب، کوشش فاستعجلوه، اونو طلب کردن که زودتر بیاد. ادامه آره ببینید، فقال الله عز وجل آیه اینه و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده، خدا وعده خودش رو تخلف نمیکنه. خب خدایا این عذاب که وعده نیست، که عذاب وعیده. خدا اگه وعیدش رو تخلف بکنه قبیح نیست. خدا گفته عذاب میکنه، حالا نمیخواد بکنه، پس چرا میگه خدا وعدش رو تخلف نمیکنه؟ انشالله آیاتو میخونید، انشالله توفیق داریم قرآن بخونیم. ببینید خدا که این اولا عذاب مال دنیاست، مال آخرت نیست. قرآن بخونید، کلی از عذابای قرآن مال همین دنیاست. مثلا اینکه قوم فرعون غرق بشن و نمیدونم قوم لوط چیشی بشه، این همش مال دنیاست. عذاب آخرتی هم سر جای خودشان. خب خدایا تو وعده دادی اینو، به کی وعده داد؟ خدا به قوم نوح وعده داد فرج نزدیکه، شما از دست این کافران و ظالمان نجات پیدا میکنید، من نجاتتون میدم به کشتی نو، به قوم نو. درسته به قوم موسی وعده داد، خب خدا وعدهشو تخلف نمی کنه. دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. توی روایت ببینید هست نو، زمان هست نو وعده فرج داده شده بود، در اون هیچ تخلفی نیست. میاد کی نمیدونه، 950 سال، 1000 سال، 1050 سال، 1100 سال، نمیدونیم. خب چرا خدا وقتشو نمیگه؟ مگه خدا وقت اینو نمیگه؟ فقط وقتی هیچیو نمیگه، هر چه که خدا برای هر چی وقت بذاره میتونه اونو چیکار کنه؟ به هم بزنه، هر چی خدا تقدیر بکنه. درسته خدا که محکوم تقدیرش که نیست، که میتونه بدا بکنه. درسته پس اگر خدا وقت تعیین کنه میتونه اون وقتو چیکار کنه؟ جابجا کنه. خدا وقت تعیین کرد برای قوم نوح، گفتش فرجه، اونا گفتن نوح خب بریم دیگه، گفت کجا بریم؟ صبر کن. گفتن درخت بکنین، از تنه درخت تا چوب درست کنین، بسازین کشتیو. ای داد میدن. بعد گفتن خب درخت ها تنومند شد، بزرگ شد، بسازیم؟ نه، از دانه اونا دوباره بکنین درخت بعدی درات. بعد که گفتم خدمتون یه سوم اینجا ریختن. حاج آقا جا هست اینجا، بفرمایید. بفرمایید حاج آقا، بفرمایید اینجا. یک سوم مردم گذاشتن کنار، گفتم برو ببینیم بابا سر کار گذاشتیم اونو. خدای تو گفتی الان. بار دوم، سری دوم، یه سوم دیگه ریختن. بار سوم التماس کردن نوح به خدا بگو ما را آزمایش نکن، ما کم میاریم. فکر نکنید اینکه خدا گفتن مثلا امام زمان علیه السلام ظهور پیدا میکنن، خدا در وعدش تخلفی نیست. فکر نکنید خدا ببخشید زمانو گم کرده نمیدونیش، این خبرها نیست. دست خودش و انت العالم، تو عالمی، غیر معلم، کسی به تو تعلیم نمی کنی، کسی به تو علم بالوقت لذیفه صلاح امر ولی یک، کی خودت می دونی، کی صلاح می دونی، خودت می دونی. خب من بندم، من قرار منتظر باشم دعا کنم. درست شد؟ بعد آیه قرآن می فهمد یستعجلونک که بالعذاب ولن یخلف الله وعده. چرا شد وعده؟ چون به واسطه این عذاب مؤمنان نجات پیدا می کنن. درسته؟ ولی کافر اگه دست بردارن که مشکلی نیست، که دست بر نمیدارن قوم نوح غرق میشن، ملائک و اون سپاهیانش. اونایی که نوح مسخره میکنن، اذیت میکنن، اونا غرق میشن. خب دست بر میداشتین، خدا فرصت داد دیگه. خدا وعده به مؤمن داده که من تو رو نجاتت میدم، ولن یخلف الله وعده. بی خود شما از ببینید کافر نمیگه وعده خدا پس چرا نمیاد، چرا مؤمنان نجات نمیدید، میخواد طعنه بزنه. تو تفسیر هست اینا یستعجلونه که واسه تمسخره، میگن پس این عذابه کو، دقت میکنید؟ اینا اون چیزی که دارن میبینن وعید عذاب به ایناست. میگن کجاست اون عذاب؟ به مؤمن کاری ندارن، به اینکه مؤمن نجات پیدا میکنه. درسته؟ فیستعجلونک بالعذاب، که این عذابی که برای اوناست نتیجهش نجات مؤمنانه. ولن یخلف الله وعده، مؤمن کم نیار. و ان یوما عند ربک که الف سنتین مما تعدون، هزار سال از اون ساله که شما میشمارین، یه سال، دو سال، سه سال، هزار سال پیش خدا یه روز حساب میشه. یه روز خدا هزار سال شماست. بریم روایت رو بخونیم. یستعجلونک بالعذاب، به پیغمبر میگن فاین العذاب، بعد استعجال میکنن، خدا بهشون میگه ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون. شما بچه این، شما با تیک تیک ساعت نمیدونم شتاب زدگی میکنید، کار دست خداست. روایت دیگه بخونم خدمتون از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن اذا خرج، نام خاص حضرت که اشاره به قیام داره، اذا خرج امام زمان لم یکن بینه و بین العرب و قریش الا السیف، ما یخرج منها الا السیف. امام زمان که بیاد با اونایی که دارن اذیت میکنن که دیگه شوخی که نمیکنه، دیگه شوخی تموم شد دیگه. اینا آیات قرآن ها که میگن ملک چرا نمیاد، امر خدا چرا نمیاد، میگه با خدا صبر کرد، هی گفت نکنید نکنید نکنید، حالا امام زمان بیاد با داعش که کاری نداره که، این همه گفتم با اون چه کثافت کاری میکنه. درسته؟ اونا با سیف در واقع از میان میرون. داستان این که چرا قیام به سیفه رو بنده توفیق داشتم یک سال اینو توضیح دادم مفصل که اصلا حکمت به سیف بودن قیام برای چیه. خب بعد فرمود که فما یستعجلون به خروج بنام حضرت، والله ما لباسه الا الغلیظ و ما طعامه الا الشعیر الجشب و ما هو الا السیف والموت تحت ظل السیف. چیه هی شلوغ میکنی؟ چی شد چی شد؟ فکر کن امام زمان بیاد چی میشه؟ میگه اللهم اجعلنا من اعوانی و انصاره، باش. میگه اللهم اجل ولی الفرج، باش. امام زمان میاد فردا باید چیکار کنی؟ باید لباس رزم بپوشی، شمشیر بگیری که بری کاری بکنی دیگه. یا میشه ما رو معاف کنی، شما برین کار رو حل کنید، انا ها اونا قاعدون، ما جنستسیم شما برین به جنگین. خب توی گفتی چرا نمیاد امام زمان؟ حضرت میگن ببین اینقدر میگه پس چی شد پس چی شد پس چی شد، آمادگیشو داری؟ تو لاف توشک رو نمیتونی ول کنی بر نماز صبح بلنشی اول وقت؟ یکم آخه یه چیزی از خود، وجودی هم از خود نشون بده دیگه. دو تا حرف بهت میزنن عصبانی میشی جیغ میزنی، یکی بهت بی احترامی میکنی از تحمل نداری، تو میخوای چجوری یاری کنی حضرت؟ اینقدر شلوغش میکنی. حضرت که ببخشید برای شوخی نمیاد که، برای تفریح که نمیاد، بالاخره با حضرت میخوان بجنگن دیگه. اگه خدا میخواست امر رو اصلاح کنه به شما نیاز نداشت که، خودش میکرد دیگه. اما قراره ببینی که انهم بنیان و مرسوس، ببینی سربازان امام زمان اسلام کیا هستن. یه روایتی است که وقتی که پیامبر اکرم به غدیر خم رسیدن و اونجا ابلاغ فرمودند و شاء ذلک فی البلاد، اتى الحارث ابن النعمان الفهری و فی روایت ابی عبید جابر ابن النضر ابن الحارث ابن، حالا اسمشو کامل آورد. میگن وقتی که قضیه غدیر مطرح شد، یکی آمد پیش پیغمبر گفتش که یا محمد، اللهم صل علی محمد، امرتنا ان الله به شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله، اومدی به ما گفتی شهادتن بدین، گفتیم و به صلات و صوم و الحج و زکات، فقبلنا منک. خب گفتی اینا رو ما قبول کردیم دیگه. ثم لم ترز بذلک حتی رفعت به وضع ابن عمک ف فضلت علينا و قلت من كنت مولا فعلی مولا. دیگه رفتی جدا تا اینکه دیگه پسرموتو برداشتی بر ما امیر کردی و دستشو بردی بالا که همین بالا، بعد گفتی هر کس من مولای هم علی مولای اوست. امن الله فهذا شیء منک امن الله. فقال رسول الله والذی لا اله الا هو ان هذا من الله. من از جانب خودم نه از جانب خداست. فول الحارث یرید راحلته و هو یقول و برو بینیم بابا پیکارت حسنه داری. اللهم این کانم و یقول محمد حقا اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اگه راست میگه همینی که گفت این پیغمبر فامطر علینا حجارتا من السماء ائتنا بعذاب علیم، اگه راست میگه همین الان یه بارانی از آسمان، باران سنگ بفرست یا یه عذاب خیلی دردناک بفرست. فلما واصل الیها حتی رماه الله به حجر فسقط علی هامته و خرج من دبره و قتله. یه سنگ اومد از اینجا رفت پایین اون بر در اومد و مرد. و انزل الله تعالی سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع. تقصیر خودته آن؟ گفتی که خود همین الان عذاب پیش خودم فرستاد. بعد اینجا آیه باز در یه جای دیگه هست که نزل عذابنا یستعجلون. چیه؟ عذاب ما رو میخوای؟ میگی پس گو کجاست؟ درسته؟ خب من عرضم رو جمع بکنم، توفیق داشته باشیم یه عبارت هم از اینجا بخونیم تو همین موضوع که انشالله گفتگو کردیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرد. هنگامی که ابوبکر تصمیم گرفت فدک را از حضرت فاطمه بگیرد و این خبر به حضرتش رسید، مقنعه و روسری به سر پیچید، لباسی بلند پوشید، با گروهی از خدمتکاران و زنان بنی هاشم به سوی مسجد حرکت کرد، با متانت و وقاری چون پیامبر قدم برمی داشت، چادرش بر زمین کشیده می شد. هنگامی وارد مسجد شد که گروهی از انصار و مهاجرین گرد ابوبکر جمع شده بودند. به سرعت پرده کشیده شد، آن حضرت پشت آن نشست. بلا فاصله چنان ناله از جرفای دل برآورد که همه حاضرین را به شدت متأثر و گریان کرد و مجلس به خود لرزید. سپس تا فرو کشیدن هیجان و تأثر مردم لحظاتی چند رنگ و تأمل کرد، آنگاه آغاز سخن فرمود. حضرت حمد خدا کردند، بر پیامبر صلوات فرستادن، مردم یه بار دیگه گریهشون گرفت، دوباره مردم آرام کردند، حضرت دوباره ادامه دادن الحمد لله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم. ببینید توی سخت‌ترین شرایط حضرت صدیقه امیر المؤمنین سید و شهاده همیشه میگفتن الحمد لله، ما شکایتی نداریم. بعد حضرت از خدای متعال میگن، بعد و اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له ادامه میدن، ایها الناس اعلموا انی فاطمه، مردم بدونید من فاطمه. پرده کشیده شده دیگه، نه خب کدوم فاطمه؟ و ابی محمد صلوات الله علیه و آله. اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. نیمدن برای شوخی، نیمدن برای خود نمایی. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یه پیغمبر دلسوز برای شما آمد از جانب خدای متعال که بر شما حریص بود، بالمؤمنين رؤوف رحيم بود و خلاصه اون سختی شما او رو ناراحت میکرد. بعد حضرت میگن که این پیغمبر برای شما چه کرد؟ بعد امیرالمؤمنین علیه السلام در جنگ ها چگونه بود؟ شما تمام زندگیتون مدیون امیرالمؤمنین علیه السلامین، تا اینکه فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و ما و اصفیائه، اون موقعی که خدا اراده فرمود که پیغمبرشو ببره، زهر فیکم حسیکتون نفاق،
اون بقیه، اون کینه نفاقتون زد بیرون دیگه، خیالتون راحت شد دیگه، نفاقو تا الان نگه داشتین که پیغمبر بره، حالا میخوان دیگه سوار کار بشین. بعد حضرت، من دارم یه تیکه های کوچکشو میخونم. الا فی الفتنه سقط و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. بابا با این رویه که شما رفتین در فتنه، یه چیز کور گم کیش، اصلا نمیفهمین چیکار داری میکنی، و جهنم محیط به کافرین است، نه روز قیامت، همینجا آیه قرآن داریم، روایت داریم. فهیهات منکم و کیفه بکم انا تؤفکون، چیکار داری میکنی؟ و کتاب الله بین اظهرکم، کتاب خدا بینتونه. جوونا توجه کنید، نگین قرآن به درد نمیخوره. حضرت دارن میگن از فتنه به این قرآن میتونیم بیایم بیرون، ببینی خدا چی گفته تو کتابش. یبن ابی قحاف افی کتاب الله انتر تعباک ولا عرس ابی، تو کتاب خدا آمده که تو از پدرت ارث ببری من نبرم. لقد جئت شیئا فریا، چی دروغ هستی، چی تهمتی میزنی؟ بعد آیات قرآن رو میخونن، بعد مفصل فرمایش دارن، رو میکنن به انصار، یا معشر الفتیه و اعزاد المله و انصار الاسلام، چتون شد شما که اومدین پیغمبر رو یاری کنید، این چه وضعیه؟ تا اینکه دیگه در آخرش حضرت فرمودن که بذارین من قسمت رو از دیگه ترجمهش بخونم، که بدانید آنچرا گفتم اینا رو به یقین گفتم و شما از یاری ما دست کشیده اید و دلهایتان را خباست و بیوفایی در حق ما پر کرده، ولی چه کنم، دردهایی است که از اعماق دل خونین و اندوهگین برآمده و با این کار خشم و غضب خود را فرو می نشانم. خروشی است که از سینه برآورده تا حجت را بر شما نمایانده و تمام کنم. اینک شطور خلافت را در بر گیرید، ولی بدانید که پشتش زخم، پایش تاول زده و داغ ننگ خورده است. یه چنین شطوری رو تصور کن چجوری میخواد راه بره و سوارش رو چیکار میکنه، چه بلای سرش میاره. ننگ و زشتی ابدی آن دامنگیر شماست و مهر خشم خدا و ننگ جاودان از آن شماست. بعد فرمودن که موصولتن به نار الله الموقده التي تطلع على الافئده فبعین الله ما تفعلون، خدا همه رو میبینه ها، اون کاری که دارین میکنید. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون و انا ابنت نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، من دختر اون کسی هستم که شما رو بیم داد، شما گفت مواظب باشید. فعملو انا عاملون، شما برین کار خودتون رو بکنید، ما کار خودمون رو میکنیم. و انتظرو انا منتظرون، شما منتظر باشید، ما منتظریم. شما منتظر چی؟ تمسخرگونه منتظرید عذاب خدا بیاد، ما نه، امیدوار منتظریم رحمت خدا و نجات خدا و فرج خدا بیاد. اینو کجا دارن میگن؟ حضرت صدیقه، اونجایی که دارن فدک رو میگیرن. در تمام آنچه که بر حضرت اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین علیه السلام، همیشه شما این صبر رو میبینید. ببینید صبر بدون آینده معنا نداره. یعنی چی میخواد بشه؟ اینه ایمان، که ما صبر میکنیم چون به وعده خدا چی؟ ایمان داریم. درست شد؟ هر چه خواستن کردن. خب کسانی که تو این مکتب تعلیم پیدا میکنن، عرض شد خدمتون یکی از کارکردهای جلسات اهل بیت اینه که آدم صبرش زیاد میشه. کسایی که تو این مکتب تعلیم پیدا کردن میشن اونایی که با امام حسین علیه السلام سال 61 هجری همراه میشن در یک بیابان بدون آب تشنه، ولی هیچ کس زبان به شکایت باز نمی کند. درسته دیگه شب جمعه است، شب زیارتی حضرت، از آنم گفتن دیگه من وقتتون بیشتر از این نمیگیرم. همه صبور در محضر امام علیه السلام. این که گفتم اللهم عجل ولیک الفرج، میگه فکر خودت نباش. اصحاب امام حسین علیه السلام، حضرت زینب آمدن گفتن که برادر اینا رو امتحان کردی؟ اینا نکنه وسط معرکه تو رو تنها بذارن، همون اتفاقی که برای برادرت افتاد برای پدرت. گفتن نه، من اینا رو آزمودم، از اینا با وفاتر دیگه پیدا نمیشه. حضرت زینب سلام الله علیها داشتن تو خیمه اینو میگفتن، یکی از اصحاب شنید، جمع شدن اطراف خیمه حضرت زینب، گفتن نگران چی هستید؟ ما شمشیرمون، نیزمون تا در بدن دشمن فرونره دست بر نمیداریم، ما 70 جان داشته باشیم تقدیم شما میکنیم. به اصطلاح ما دلگرمی دادن و حضرت براشون دعای خیر کردن. یعنی چی؟ شما نگران نباشید، ما هستیم، هیچی نمیشه تا ما هستیم. ولی شد اون چیزی که نباید بشه. عصر اون روز، روز عاشورا، یعنی فردا، حضرت زینب تنها. و دو روز بعد گفت دیدم که آمدن اسرا رو سوار بر مرکب ها بکنن، دیدم عمر صد دستور داد سوارشون کنیم ببریم. بعد حضرت زینب نهیب زدن که خجالت نمیکشی حرم پیغمبر، برین کنار، ما خودمون بعضی دیگر رو سوار میکنن. میگه دیدم حضرت زینب همه این زن و بچه رو کمک کردن سوار کردن، بعد دیدم خودشون حیرت زده ایستادن به این راست و چپ نگاه میکنن کسی نیست. امام سجاد آمدن دلشون به تعبیر ما سوخت، زانو گرفتن که از دست سوار شن، ولی حضرت امام سجاد به زمین افتادن. امام سجاد رو هم سوار کردن، گفتن دیدم حیرت و تنهایی حضرت زینب سلام الله علیها رو، دیدم یه پیرزن سیاهی آمد به سوی حضرت، او رو یاری کرد. پرسید اون پیرزن که بود؟ گفت این همونی بود که پشت در آمد مادر او رو نجات داد. فزه بود خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جناب آیسته که دعا بکنیم تمام بکنیم جلسه رو. بله. خدای خداوند، من خودم دارم میگم ما که قابل نبودیم که تو این جلسات باشیم، تو رو شکر میکنیم و از تو میخواهیم که توفیق حضور در این جلسات، در جایی که نام اهل بیت علیهم السلام به زبان میآید، مصیبت اونها گفته میشه، توفیق حضور در این جلسات رو خدای از ما نگیر. بسم الله الرحمن الرحیم. شب جمعه سلام بدیم خدمت سید الشهدا علیه السلام. حالا دیگه شما نیابت بگیرید از هر کدوم از در واقع مقربان درگاه الهی خواستین نیابت بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك برحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا.
و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والناس. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع السلامة.